سلام، من سروش هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید. قصه 32 درخت فلفل، نوشته دال استیونز، ترجمه مهدی قبرایی. بچه که بودیم، ورد زبان پدرم درخت فلفل بود و هم غمی جز این نداشت. فقط یک چیز را میشد با آن برابر دانست و آن هم رویز روزی بود که خوش داشت بخرد. چیزی که در مورد درخت فلفل میگفت مهم نبود. پدرم اهل زبان بازی نبود، طرز گفتنش اهمیت داشت. حرف درخت فلفل طولاما زادگاهش را که میزد میتوانستی ببینیش. درخت تناوری با برگ‌های بلند بیلوار سبز زیتونی توی حیاط بزرگ و گله‌گشاد شهرستانی. پدرم میگفت حیاط درست و حسابی، نه از این یه غربیل حیاط شهری‌های شماها. ثمر درخت پیش چشمتان از سبز براق به سرخ براق تبدیل می‌شد و می‌توانستید از درخت بچینیدش و بوی چسبناکش را روی انگشت‌هایتان حس کنید. بدیهی است چنین جایگاه بلندی همیشه پاتوق خیلی سارها و گنجشک‌های جنجالی بود که مدام از شاخه‌ای به شاخه‌ای می‌پریدند و جیر و جیر می‌کردند. در نیوتاون سیدنی که بودیم، وقتی عصرهای یک شنبه پدرم مرا به گردش می‌برد، چشمم همه‌اش دنبال درخت فلفل بود. هر وقت چشمم به یکی از آنها که برگ‌های شبیه استخوان شاهماهی داشت می‌افتاد، به او می‌گفتم ببین، یه درخت فلفل اونجاست. بابا می‌گفت به خود خدا پسر، این درخت چه است؟ توی شهر خوب روش نمی کنه، بس که دود هست. به خدا باید اونا رو تو غرب ببینی، همونجا که من به دنیا اومدم. پدرم مرد لندوک و بلند بالایی بود، با چشمهای قهوه‌ای غمگین و روح شاعرانه. همین روحیه شاعرانه بود که به آرزوی داشتن رویز رویز در درونش دامن می زد. می گفت اول خونه، بعد اگه بخت یاری کنه یه روز بالاخره یه ماشین رویز رویز می خرم. بعضی از دوستان بابام فکر میکردن به سرش زده که اینجور بلند پروازی میکنه. سر به سرش میگذاشتن و میگفتن میخوایی با این ماشین پرزرق و برق چی کار کنی پیتر؟ با آدم های شیک و پیک رفت آمد کنی؟ پدرم دستی به سبیل های پرپشت قهوه‌ایش که چند تار سفید در آن بود میکشید و به خودش فشار میآورد تا توضیح دهد. اما نمیتوانست چیزی حالیشان کند. حتی نمیتوانست به مادرم چیزی بفهماند. فقط حالاست که خیال میکنم فهمیدم رویز رویز برایش چه معنایی داشت. به مادرم میگفت نمیخوام باهاش به قول تو قمپوز در کنم امیلی. نه به خود خدا، چون کامل ترین ماشینیه که تو دنیا ساخته شده، دلم میخواد یه رویز رویز داشته باشم. میایستاد و حس میکردی که سخت ذهنش را میکاود که کلمه مناسبی برای وصف احساسش پیدا کند. بعد لاف زنانه با لحنی عاشقانه درباره زیبایی ماشین و مزایای موتورش داد سخن میداد. مادرم میگفت بگو ببینم، آخه مکانیک گاراژ رو چه به رویز رویز؟ من که از سوار شدنش احساس حماقت میکنم. مادرم اینجور وقتها هیمه های اجاق را با سیخ به شدت زیر و رو میکرد یا تند و تند جارو میزد. زن ریزه توپلی بود با موهای قهوه‌ای که آن را به دقت از پیشانی به پشت شانه میکرد. رویز رویز هم مانند درخت فلفل برای پدرم نماد چیزی بود. او در بوته‌زار طولاما به دنیا آمده بود. پدرش بنای آجرچین بود و میخواست پسرش را نیز به همون حرفه بکشاند. اما پدرم عزم جزم کرده بود که مهندس بشود. 18 ساله که شد از طولاما بیرون رفت و به شهر آمد و شاگرد مکانیک شد. شبها هم می رفت کلاس درس فنی، اما بعد از 2 سال چشمهایش دیگر تاب نیاورد. پدرم روزی به من گفت به خود خدا اگه پول داشتم اوضاع فرق می کرد. می شد برم دانشگاه و همه چیزو درست درمون یاد بگیرم. اون وقت می شدم آقا مهندس. به چشام ظلم کردم. هفته 5 شب می رفتم کلاس و بعد از خونه اومدنم باز چیز می خوندم. پس از آن که چشم‌های پدرم ضعیف شد، کارهایی پیدا کرد که تخصص نمی‌خواست. اما کارهایی که همیشه با ماشین‌ها سر و کار داشت. یک دفعه گفت: و رفتن با ماشینا رو دوست دارم، اما درس درست حسابی نخوندم. خیلی چیزها میدانست و با اینکه چشمهایش ضعیف بود بیشترشان را از کتاب یاد گرفته بود. همه چیز را درباره سنگ ها و چگونگی تشکیلشان میدانست. اگر به او راه میدادی میتوانست ساعت ها از فسیل و داستان تکامل حرف بزند. مادرم خوش نداشت چنین حرفهایی را بشنود، چون فکر میکرد کفرآمیز است. حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم با اینکه پدرم درست و حسابی درس نخواند، اما آدم با معلوماتی بود. او بیشتر از همه معلم‌های دبیرستان به من چیز یاد داد. طبیعت‌گرای قهاری هم بود. درست پیش از رکود اقتصادی که در نیوتن به سر می بردیم، پدرم 100 پوند بابت پیش قسط خرید خانه داد. آن وقتها او 47 ساله بود و من 12 ساله. گفت: به خود خدا، قبل از اینکه بدونیم کجاییم صابخونه میشیم. مادرم گفت: راستی؟ با هفته یه پوند 12 سال دیگه هم وقت داریم، مگه اینکه در بخت آزمایی برنده بشیم. بابام خوش و خندان گفت: روزگار چه دیدی؟ مادرم گفت: هر روز خبر میرسه که مردم از کار بیکار میشن. پدرم گفت: من که کارمو دارم، به علاوه اگه بیکار بشم راه پول در آوردن رو بلدم. مادرم گفت: به نظرم اینم از خودت در آوردی پیتر. بگو ببینم الان اوضاع احوال زمونه چطوره؟ پدرم گفت: اصلا مهم نیست. این را نرم و ملایم گفت. یکی از گله های مادرم این بود که پدرم همیشه بابت چیزهای من در آوردی پول هدر میداد. گله و شکایت دیگر این بود که همیشه حیات خلوت را پر از آتش‌آشغال می‌کرد. پدرم می‌گفت: با این یه قربیل حیات چی کار میشه کرد؟ خب بچه که بودیم تو طولاما حیات درست حسابی داشتیم. چه گنده بود؟ به گندگی. در اینجا ایستاد و نتوانست لغت مناسبی پیدا کند. به نظر مادرم حراجی‌ها یکی از نقاط ضعف پدرم بود. می‌گفت: هرگز در برابر چیز ارزان، حتی اگر به دردش هم نخورد، تاب نمی آورد. پدرم کمی پس از آن که به مادرم گفت برای پول در آوردن نقشه‌ای در سر دارد، صبح یکی از روزهای یک شنبه رفت. بعد سر ظهر با یک وانت بار برگشت. پشت ماشین یک موتور گازوئیلی بود. من دوان دوان بیرون آمدم. به من گفت: خریدمش جو، به خود خدا. راست می گفت. هم موتور را خریده بود، هم وانت را. گفت: مفت، همش 40 سکه. 10 سکه نقد پسر، بعدم هفته 10 تا. مادرم که شنید وسط حرفش پرید: جای این که خرج خونه کنی پولتو دور میریزی پیتر. پدرم گفت: با این قسط خونه رو به موقع میدیم، به خود خدا خیلی چیزای دیگه هم میخریم. از طرز نگاهش به مادرم پی بردم که به فکر رویز رویز است که برایش در حکم یک شعر قشنگ یا یکی از سمفونی های بزرگ بتهوون بود. آن روز صبح تا غروب دستخوش هیجان بود. مدام دور و بر موتور میپلکید. قدری فاصله میگرفت تا تحسینش کند و بعد از نزدیک براندازش میکرد. تمام بعد از ظهر هی روشنش کرد و هی خاموش. تا یک هفته هر وقت که از گاراژ میآمد اول میرفت سراغ موتور. نقشه توی کلش بود، اما اول بروز نمیداد. میگفت: صبر کن و ببین جو، درست و حسابی میبینی. بیش از یک هفته راز را فاش نکرد، گرچه میدانستم دلش برای گفتن راز یک ذره شده. بعد یک شب که مادرم در اتاق خواب بود، مرا به طرز اسرارآمیزی به گوشه آشپزخانه کشید و پچ پچ کنان گفت: این اختراعی برای تمیز کردن چاه پسر. من گفتم: تمیز کردن چاه؟ گوش خواباند که ببیند مادرم به آشپزخانه می آید یا نه. بعد پچ پچ کنان گفت: امشب یه چراغ اونجا روشن می کنم پسر، بعد بیا نشونت می دم. بعدم برایم تعریف کرد که می خواهد با تلمبه چاهای آب را در شهرستان ها تمیز کند. کافی بود بروس سفتی را که روی لوله بسته شده بفرستی پایین ته چاه. لوله لجن را میمکید و آب چندانی از چاه هدر نمیرفت. گفت: هر شهرستان نیم دوجین چاه داره پسر، کنار رودخونه ها و دو سه تا محله ثروتمند شهر، درست مثل طولاما. تو این کار پول خابیده، چون میشه چاه و تمیز کرد و آب و هدر نداد. این یعنی معدن طلا. به نظرم درست میرسید. پرسیدم کی شروع میکنی؟ گفت به خود خدا زود، کار گاراژ زیاد طول نمیکشه. این یکی را راست میگفت، اما مادرم تا روز مرگ عقیده داشت که بابام خودش باعث شد عذرش را بخواهند. اوایل سال 1930 بود که بابام با وانت راهی غرب شد. گفت باید رفت جاهایی که بارون کمه. گفتم مثل طولاما؟ گفت بله مثل طولاما، به خود خدا. اون وقت بود که یاد درخت فلفل افتادم. پرسیدم میره طولاما درخت فلفل رو میبینی؟ پدرم دستی به سبیل بلند نامرتبش کشید. چشمهایش همان حالتی را به خود گرفت که موقع فکر کردن به رویز رویز یا حرف زدن از آن پیدا میکرد. چند لحظه در پاسخم تردید کرد، بعد گفت به خود خدا آره پسر، اگه پام به اونجا برسه. چیزی از این گفتگو نگذشت که راه افتاد. هر هفته نامه ای از او می رسید. حال روزش خوب بود. از سیدنی راهی غرب شده بود و شهرهایی را که نام می برد روی اطلس مدرسه پیدا می کردم. کار هر چاه تقریبا یک روز طول می کشید. بنابراین در شهرستانهای بزرگتر بیش از یک هفته می ماند و در جاهای کوچکتر یک روز یا یک روز و نصفی. دو ماهی از رفتنش می گذشت و هنوز چاهای زیادی سر راهش بود تا به طولاما برسد. می شد دید که راهش به سمت آنجاست. مادرم گفت باباتم با اون درخت فلفل خرکی. اما این حرف را با عصبانیت نزد. پدرم به اندازه موقعی که در گاراژ کار می کرد برایش پول می فرستد. اما مادرم با وجود حرفهایی که درباره درخت فلفل می زد، وقتی دو هفته دیگر مانده بود تا پدرم به طولاما برسد، به موضوع علاقه‌مند شد. پرچم سنجاقی کوچکی برایم درست کرده بود که روی مسیر نقشه بچسبانم. در همین وقت بود که محتوای نامه‌های بابام تغییر کرد. اول هیجان‌آمیزتر بود، اما حالا ملایم‌تر شده بود. دیگر از پول زیادی که در می‌آورد یا از رویز رویز چیزی نمی‌نوشت. فکر کردم شاید هرچه به درخت فلفل نزدیک‌تر می‌شود، هیجانش فروکش می‌کند. مادرم گفت میدونم قضیه از چه قراره. قضاش ناجوره. پیرتر از اونه که آواره و سرگردون باشه. شرط میبندم برای خودش قضا درست نمیکنه. جای خواب مناسبم نداره. جز اون که پشت اون وانت بخوابه. فکر میکردم آن روز هرگز نمیرسد. اما طولی نکشید که پدرم سر راهش به طولاما یک شهر بیشتر نداشت. نامه هایش معمولا روزهای سه شنبه میرسید. روزهای یک شنبه نامه را مینوشت. اما حالا هر روز دنبال نامه ها میرفتم. در نتیجه سه روز پشت هم مدرسه هم دیر شد و دوان دوان رفتم. نامه که رسید آن را از دست پستچی قاپیدم و دویدم تو. موقع دویدن به تمر روی نامه نگاهی کردم. نامه از طولاما بود. مادرم گفت خیلی خوب خیلی خوب جو، سرم خراب نشد، تو هم با اون درخت فلفل. از روی آرنجش نامه را خواندم. فقط یک صفحه بود. هیچ چیزی از درخت فلفل ننوشته بود. بابا خوب بود و پول در می آورد، اما خیال داشت زود برگردد. فقط چند سطر نوشته بود. سر در نمی آوردم. سه شنبه بعد نامه ای در کار نبود. چهارشنبه هم همینطور. روز پنجشنبه پدرم برگشت. درست سر صبحانه رسید. با این جور آمدن غافلگیرمان کرد. گفت وانت و موتور را فروخته و با قطار برگشته. خسته و شرم زده و قدری پیرتر می نمود. تارهای سفید بیشتری در سبیلش دیدم. گفت موتور به درد نمی خورد. خراب می شد. هرچی پول در می آوردم خرجش می کردم. لامصب گازوئیل خوراک داشت. ناچار شدم بفروشمش تا قرضامو بدم و کرایه برگشتنم داشته باشم. مادرم گفت آخ پیتر. و بعد دست دور گردنش انداخت. بیچاره نازنین، میدونستم گیر واگیری داری. گفتم مادر خیال میکرد خورد و خوراکت بد شده. مادرم که با اجاق ور میرفت و تکه هیزومی را در آن میچپاند گفت یه فنجون چای برات میارم پیتر، بعد برات صبونه حاضر میکنم. پدرم گفت به خود خدا این شد یه کار حسابی. از وقتی که آمده بود برای اولین بار شده بود همان آدم سابق. مادرم تندی رفت آشپزخانه و پدرم کمی بیشتر حرف زد. گفت اولا فکر کردم کاروبارم گرفته، اما موتور خیلی کهنه بود، همش لوازم یدکی لازم داشت. اینجوری همه درآمدم به باد رفت. بعد حرف سفر را زد. تعجبم از دیدنش فروکش کرد و حالا میخواستم از درخت فلفل خبر بگیرم. گفتم درخت فلفل رو دیدی بابا؟ گفت آره دیدمش. همین که پشت میز نشست یک راست جلویش ایستادم، اما به من نگاه نمی کرد و به جای دور دستی زل زده بود. مدتی که به نظرم دراز می رسید پاسخ نداد. بعد گفت درخچه‌ای بیشتر نبود پسر، حیاتم کوچیک بود. بیش از این چیزی نگفت و دیگر هرگز نه حرف درخت فلفل را زد نه رویز رویز را. Thank you.